أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. بعد از بیان وحی و نبوت که رابطه بین مبدا و معاد است، زیرا جهان یه آغازی دارد که مبدعیت ذات اقدس را هست و یک انجامی دارد که معاد است و یک راهی بین اون مبدا و این معاد که همون صراط مستقیم و دین و وحی و نبوت هم سبزالک است. نظام میگن اصول دین بیش از سه اصل نخواهد بود. امامت هم که ادامه نبوت است و عدل هم که از اوصاف ذات اقدس ماست. بعد اشاره به جریان وحی نبوت و مسئله مبدا و معاد بپردازه. در باره مبدعیت، چون اون که محل ابتلا بود و هست همون جریان ربوبیت است. اگر ثابت شد که ذات اقدس اله مدبر است و پرورنده است و انسان هم پرورشش از راه فکر و اراده است، هم باید اندیشه های او رهبری بشه، هم باید اراده های او هدایت بشه. رهبری اندیشه و اراده به همه اون اخلاق و فقه و عقاید و حقوق و امثال ذالک است که می شود دین. پرورش انسان از راه دین است، همونطور که بالاخره درخت پرورش می‌خواهد و پرورش هم به وسیله آب و هواست، پرورش انسان به وسیله دین است. اگر ذات اقدس اله رب همه است، رب انسان هم هست و هیچ راهی برای تربیب و پرورش انسان نیست الا دین که عقیده و اخلاق و اعمال او را سامان ببخشد. فرمود خداوند آسمان ها و زمین را در شش دوره آفریده است. این ایام نظیری که من از دهرو یوم یوم لک و یوم الک، روزگار دو روزه است، دو دوره است، دو مرحله دارد، دو چهره دارد. این هم ایام یعنی اطوار ربوبی. تدبیر هم عبارت از آن است که آینده را انسان نگاه میکند. اگر یک فاعلی انجام کار را در آغاز نبیند، او مدبر نیست. یعنی هدف من نباشد، درون بین نباشد، درون نگر نباشد، آینده نگر نباشد، این دبر امر را ندیده است. وقتی دبر و پشت و آینده و باطن امر را ندید، مدبر نخواهد. پس مدبر کسی است که انجام را در آغاز ببیند، یعنی معاد را در مبدا بنگرد. جریان شفاعت را فرمود به این که حق است، منتظر به اذن خدا باشد. و ذات اقدس اله هرگز به غیر اولیای خودش و به غیر انبیا و معصومین و مواردی که شفاعتش استثنا شده است اجازه نداده. در تفسیر المناره مراجعه فرمودید، ایشان به همون روال سابقشون اینجا باز به مسئله احترام به قبور و زیارت قبور و توسل اینها اشاره نقادانه دارند. و بارها عرض شد که مسئله توسل و شفاعتی که پیروان اهل بیت علیهم السلام دارن بر اینها روشن نشد. ما الان در همه کارهامون بالاخره وسیله میگیریم دیگه. اگه کسی تشنه است بالاخره آب میطلبد، و اگر گرسنه است غذا میطلبد، و اگر برهنه است جامه و پوشاک میطلبد، و برای نورگیری بالاخره از آفتاب کمک میگیرد، از شمس و قمر مدد میگیرد. خب حالا این بشری که حوائجشون رو با مراجعه به این امور طبیعی تنظیم میکنند، مگر اینها آب را میپرستند؟ مگر اینها آفتاب را میپرستند؟ مگر اینها ماه را میپرستند؟ بالاخره ماه یه وسیله است، آفتاب یه وسیله است. کسی حرارت میخواد از آفتاب کمک میگیرد، نور میخواد از آفتاب کمک میگیرد. خب حالا اهل بیت علیهم السلام که به مراتب از شمس و قمر بالاترند، خب انسان علم میخواهد، شفا میخواهد، حل مشکلات میخواهد، از اینا کمک میگیرد. اینا رو که مستقل نمیداند، اینا رو ذات اقدس را وسیله قرار داده، انسان هم به اینها متوسل میشود و خدا را به اینها قسم میدهد یا از اینها میخواهد که از ذات اقدس را بخواهند به هر نحوی از انهای توسل بشفاید. اینطور نیست که حالا اگر یک کسی به یکی از ائمه علیهم السلام متوسل شد، معاذالله اونها را در حد رب بداند. توسل به شفاعت اینه. جریان قبر هم برای اینها روشن نیست، که نه خیال میکنن انسانی که مرد ارتباطش از بدن قطع میشود. اینطور نیست، بخیر همین بدن بود که به انسان خدمت کرده است. لذا قبور اولیای الهی محفوظه، ابدانشون محفوظه و به همون حرمت بدن بود، تلاش و کوشش بدن بود که بالاخره اینها به اینجا رسیده. این است که حرمت قبر اینها، حرمت زیارت اینها برکات فراوانی به همراه دارد. ایشون هم خیال کردن که اینا که هر مشکل پیش آمد به سراغ زیارت می روند، از اینا تعبیر به قبوریون کرده است. نخیر، اینا قبوریون نیستن، اینها به دنبال حیات می گردن و قبر اینها هم محبت فرشته هاست، محل نزول برکات است. ذالکم الله ربکم فاعبدوه. این که در ذیل این آیه ذالکم الله ربکم فاعبدوه اشاره شد به این که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، به معنای لیطیعون هست، برای همین جهت است. برای این که اگر آیه فقط موجبه جزئی یا موجبه کلی رو بفهمون، بفرمود ما بشر رو برای عبادت خلق کردیم، خب عبادت هم معنی خاص خودش داشت. ولی مراد فرمودی که آیه سوره زاریات به دو قضیه موجب و سالب منحل میشه. نفرمود ما بشر را برای عبادت خلق کردیم، فرمود ما بشر را خلق نکردیم مگر برای عبادت. این دو تا قضیه است، یعنی برای غیر عبادت خلق نکردیم، برای عبادت خلق کردیم. حالا اگر کسی تمام اعمال واجبش انجام میده، نمازهای واجب میخونه، روزه واجبش میگیره، مکه هم میره، اینها بقیه کارها رو به عادی میگذرونه، به بازی میگذرونه، این در اون مدت مثلا 20 ساعت شبان روز که به فکر عبادت نیست، این به مقصد نرسیده، با آیه عمل نکرده، و این 20 ساعت رو که دارد از خلقت خدا بهره میبرد چیکار داره میکنه؟ اگر آیه فقط به صورت قضیه موجبه بود، فهمید همون خلقت الجن و الانس لیعبدون، خب این آقا میگه من به این آیه عمل کردم برسون. اما آیه بودد من اصلا برای غیر عبادت خلق نکردم. قهرن باید همه این کارهای 24 ساعت عبادت باشه، و چون عبادت درش قصد قربت و امثال ذالک معتبر است و در توسلیات قصد قربت نیست، لذا باید منی جامع گرفت که منی اطاعت است، باید اطاعت کلش این برطبه. در توسلیات اطاعت خدا به یک نحو است، در تعبدیات اطاعت خدا به نحو دیگر. این چه نیست که اگر ما عبادت را معنی جامع گرفتیم، یعنی در موارد عبادی هم باز به معنای اطاعت در مقابل عبادت است. نه خیر، وقتی عبادت معنی جامع شد، جامع یعنی اطاعت در توسلیات به یک معنا، در تعبدیات هم به معنای دیگر است. قهران انسان زندگی میکند، درآمد و تلاش و کوشش دارد، اما برای که مشکل جامعه را حل میکند، دیگه به دنبال تکاثر نمیرود، همیشه انسان به دنبال کوثر خواهد بود. داشتن نعم المال صالح لرجل صالح، تلاش میکند برای توفیق و قناعت دارد در مطرف و هیچ مشکل هم پیش نمیآید. همه کاراش هم اینه. اگر هم ورزش بکند برای که قدرت پیدا کند تو جهاد و امثال جهاد بیشتر بتواند تلاش و کوشش بکند. قضا هم که میل میکند بنده علی خدمت جوارحی خواهد بود. خوابیدنش هم همین طور است. بنابراین آیه پایانی سوره مبارکه انعام معنی خاص خودشون مییابد که ان الصلاه و نسکی به محیای و مماتی لله رو باید میکنم. یعنی تمام حیات من برای خداست، مرگ منم برای خداست. و یک کسی که اون 20 ساعت هم مثل این 4 ساعت در مسیر رهنمود الهی هم بخوره چجوری آب بخوره؟ خب میشسته آب بخوره یا استاده؟ این رو گفتن دیگه. شب چجوری آب بخوره؟ روز چجوری بخوره؟ کفش که میخواد بپوشه پای راست بذاره یا پای چپ؟ همه اینا رو گفتن دیگه. خب آدم کفش که میپوشه بگه چون در روایات آمده مثلا اول پای راست، منم اول پای راست میذارم. کجا مثلا اول پای راست بذاره، کجا اول پای چپ بذاره؟ اینا که گفتن چه چجوری خرید بش بکنه، کی خرید بش بکنه، کی وارد بازار بشه، کی از بازار خارج بشه، چجوری بره درس که ملائکه پرها را پهن بکنن. فإن الملائکه تزیو اجنحت تحت اقدام طلاب العلوم. دیگه سیر ملکوتی دارد اگه همچه طلبه اید دیگه، برای اینکه وقتی رو بال ملک نشسته خب پرواز ملکوتی هم دارد دیگه. این میتونی چجور بشینه؟ گفتن اگه میشینی خدا رحمت به مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه بگن شهرهایی که ایشون در حوض اصفهان تشو داشتن دستور دادن بسازن همه خونه ها رو به قبله. خب آدم میتونه طرز خونه بسازه که اتاقش رو به قبله باشه، وقتی میشینی رو به قبله باشه دیگه، چون خیر المجالس علی قبله. بر او فرق نمیکنه که چی رو بشینه که، اما این دستور دینه که خیر المجالس علی قبله. آدم طرز اتاق خونه میسازه، اتاق میسازه. بعد دستور دینی هم اینه که بالاخره وقتی خدا به شما توفیق داد یه خونه ساختی 5-6 اتاق دارد، یه اتاق رو مصلا قرار بدی. مصلا یعنی غیر از مسجده، مصلا یعنی اتاق رو بزنید تشریفات، چهار تا جنازه اونجا بذارید که اعضای منزل اونجا نماز بخونه. و اینکه خب بسیار از مشکلات با همین حل میشه. بالاخره شبان روز انسان احتیاج داره برای خودش دعا کنه، برای دیگران دعا کنه. انسان تو مصلای خود بره دعا بکنه، دعا مستجابه. خب بالاخره جریان فشار مردن و احتضار هم که تعارف بردار نیست، این همه در راه دیگه برای همه هم هست. اما چیوری آسون جام بده، هر محتضر رو تو اون مصلای رو ببرن راحت جام بده. حالا اگر یه اتاق خاصی رو داشت بسیار خوب، نشد همونجایی که همیشه نماز میخونه. خب اینا یه کارهای عادی جزئی از ریز تا درشت ما گفتن. چیوری خونه بساز، چند تا اتاق بساز، بچه ها رو چیوری پذیره بکن، یه اتاق نگه بده برای نماز که تو اون اتاق دیگه غیر از خودی تو زن و بچه همونجا نماز بخونید، در اونجا غیر از نماز و دعا و مناجات کار دیگه نباشه. اون کشون اگر رفتید دعا کردید برای خود یا دیگران دعا تو مستجاب میشه. این هم شده برای همه امور فکر میکنن، اما برای اینا مثلا فکر نمی کنن. بنابراین اگر این لیعبدون به معنی لیتیون گرفته شد، این معنی نیست که اطاعت در مقابل عبادت باشد، بلکه اطاعت جامعی است که هم عبادت را در تعبدیات شامل می شود به روز آبه و هم در توسلیات. خب این هم معنی عبادت است. این ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم الله ربکم فاعبدوه افلا تذکرون. یعنی بعد از اون برهان این تذکره هم هست، یعنی اگر به درونتون مراجعه کنید ببینید این صداها آشناست. این تو سوره مبارکه اعراف اشاره شد، گذشته از اینکه اون روز قبل از خلقت زمین و آسمان زمانی نبود تمام 6 روز. هم در آیه سوره مبارکه اعراف بحث شد، هم در جلسه سوره حدید خواهد آمد، گرچه خیلی قبلا بحث شده بود که خلق از سماوات و از فیز ایام کار خدا، خدا این در بکن لیسه سباهان ولا مسا، اما چون فعل اوز فعل اوز زمان بردار هست، اشکال بر این نیست که کار خدا متضمن است زمان بردار است یا نه. کار خدا زمان بردار است، بعد در اقوات ها فی اربعه ایام این کار را میکنه، لیل داره نهار داره. کار خدا شب و روز داره، چون کار خدا جدای از ذات خداست، فعل خداست، ممکن وجود است، زمان بردار است. اما مشکل اینه که قبل از پیدایش آسمان زمین زمان معنا نداره. بالاخره یک کره زمینی باید باشد، یه شمسی باید باشد، یه حرکت بعضی انتقالی باشد، دیلونه های بدید بیاد. اگر منظوم شمسی نباشه کره دوره چیز دیگه نگرده که دیلونه ها بدید نمیاد، شب و روز بدید نمیاد. اون شبه اینه. لذا به دوره معنا کردن تطوراتی که این ایام دارن. حالا عمده مسئله معاد است که بود الیه مرجع و کم جمیع. جریان وحی را بطور اجمال ذکر کردن، جریان مبدع را ذکر کردن، اون جریان معاد است. دو تا مسئله است که برای سازندگی و پرورش و تزکیه روح ما خیلی مؤثر است. یکی ربوبیت ذات اقدس راست، یکی مسئله معاد. سهم مهم بالا مسئله معاد است. ربوبیت خدا برای اینکه آدم وقتی بدون کار به دست کیست، خب از اون میخواهد دیگه، به اون مراجعه میکنند دیگه، او رو میپرستند دیگه، به او توکل میکنند دیگه، رجا و خوفش موحدانه توجه او خواهد بود دیگه. اما اهمیت بالا مسئله معاد است برای اینکه انسان وقتی باور شد که هیچ کاری از بین نمیرود و کار زنده است و دامنگیر او و او را رها نمی کند، این در موقع کار مواظب خودشه. تحلیل و تعلیل قرآن کریم این است که اینا که آلوده اند چون معاد را فراموش کرده اند. به ما نسو یوم الحساب، چون اینها روز معاد را فراموش کردن لذا دست به هر کاری میزنند. جریان معاد را ذات اقدس اله با براهین گوناگون ذکر میکنند. یه فصل مربوط به امکان است که آیا ممکن است دوباره مرده ها زنده بشن یا نه. شبهات منکران را نقل میکنند و پاسخ میدند. فصل دوم اینه که حالا که ممکن الوجود است، ممکن است خدا قدرت دارد، آیا این کار را میکند یا نه. اون به عنوان ضرورت وجود ثابت میکنند که معاد حق کن. و اصطلاح قرآن کریم در باره این که این امر ضروری است این است که این لاره بفی هست. این لاره بفیه که در قرآن هست همون ضرورتی که تو منطق میگن. تو منطق میگن این قطعی است، یقینی است، شک بردار نیست. میگن دو تا چهار تا به ضروره. این به ضروره یعنی لاره بفی. قرآن کریم اصطلاح به ضرور و امثال داره که اصطلاح منطقی است ندارد. اما بگه انک جامع الناس لیوم لاربه، هیچ تردیدی نیست که قیامت واقع می شود. این میشه به ضروره. پس المعادو ممکن و این تو فصل اول، المعادو ضروری و این تو فصل دوم. حالا کیفیتش و انهاش در آیات گوناگون مطرح است. برهان بر امکان قیام می کنند که معاد ممکن است، برای اینکه اونی که هیچ را موجود کرد خب موجود متفرق هم یقینا دوباره ایجاد میکنم بیاریم. یبدال خلق سمه یعیده، اونی که هیچ را موجود کرد که نوبت ها قبل اشاره شد که مثلا انسان یه مرحله رو گذشت، گذران که لاشه بود که در خلق تو فعلم تکو شیعا، بعد هم به صورت ذرات ریز در آمده، به صورت نطفه اینا در آمده که قابل ذکر نبود، حال اتا الان انسان هیل و مدر دهره که لم یکن شیئا مذکورا، این قابل ذکر نبود. این مرحله دوم بعد هم به این صورت در آمده. برهانی که ذات اقدس اله اقامه می کنند میرد به این که خدا چون به کل شیء قدیر است، هر چیز ممکن وجود تحت قدرت او. این برهان بر اساس. اما همین را تنزل می‌دهد که به فهم اوصاف هم در بیاید. برای تنزل از راه تمثیل استفاده می‌کند و برای اینکه این امر نازل را باز متنزل‌تر بکند این تمثیل را ترغیب می‌کند. پس شده سه مرحله. برای اوحدی وقتی برهان قام می‌کند، اما وقتی او قدرتش نامتناهی است، چیزی در برابر قدرت متناهی تأثیر و ابا ندارد. خب میاد دوباره میکنه. برای اوساطی از متفکران تمثیل میکنند، میگه معاد مثل مبدع است، همونطوری که مبدع قبول دارید که خدا آفرید، معاد همین است. اینا هم این مثل اونه. برای کسانی که از اینها رقیق ترند این مثال را نازل تر میکنند، میگه به این که معاد که آسان تر از مبدع است، یعنی در مبدا هیچ نبود خدا همه چیز را آفرید، در معاد که همه چی موجوده، روح که از بین نمیره، خاطرات و اندیشه ها و افکار و علوم و اوصاف روح که با خود روح هست میمونه، بدن بخواه که از بین نرفته، که این ذرات پراکنده تو عالم هست دوباره اینا جمع میکنه. بلا قادرین علی النسبی بنانه. برای این گروه سب ممکن رقیق ترن می فرمون معاد که آسون تر از مبدعه که و احبن و علی در مبدع که هیچ نبود ذات اقدس اله همه اشرافالی در معاد که همه چیز هست منطقه بعضی ها اینن موجودن بعضی فراکنده هست لذا معاد آسون تر از این مرحله سب. مرحله چهارم برای این که اون اوحدی را نرنجاند به اونها بفهماند به اونها میباید که اینی که من گفتم معاد آسون تره از مبدعه است برای اینکه به اینا بفهماند وگرنه لله المثل الاعلا. اگر یه مبدع قدرت نامتناهی داشت آسان و آسان تر فرض ندارد همش علاستوا آسان در برابر قدرت نامتناهی فعلها فرق نمی کنن که مثلا یکی آسان باشه یکی آسان تر باشه یکی دشوار باشه یکی دشوارتر باشه. حالا به عنوان نمونه شما الان یک قطره آب را تصور کنید. تصور یک قطره آب برای شما سخت نیست. اقیانوس کبیر هم تصور بکنید. تصور اقیانوس کبیر هم برای شما سخت نیست. هر دو یکسان است چون شما با اراده تصور میکنید نه با دست و پا کار بکنید. شما که نخواستید اقیانوس کبیر رو جابجا کنید که شما خواستید اقیانوس کبیر را به ذهن بیارید و آوردید. این چنین نیست که الان شما خواستید اراده کنید که اقیانوس کبیر به ذهنتون بیاد برای شما دشوار باشه و اگه خواستید یه قطره را به ذهن بیارید برای شما آسون باشه. این چنین نیست. این میشه برای چهارم. این ولله المثل الاعلا را دیگه طبقه سوم و دوم متوجه نمیشه. بنگرید تو سوره مبارکه روم آیه 27 را زمین آیه 25 به بعد سوره مبارکه روم اینه به من آیاتی ان تقوم از سماعو و الارضو و امره ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون. همین که خدا گفت زنده بشید زنده میشید و لهو من فی السماوات و الارض کلون لهو قانتون. برهانی که برای مسئله اقامه کرد این است که و هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده و هو احون علیه یعنی معاد آسون تر از مبدا. خلق مجدد آسون تر از خلق ابتدایی است. این برای اینکه این طبقه نازل را متوجه کنید. برای اینکه به اوحدی بفهمان ما داریم طرزی ساده سخن میگوییم که اونها بفهمند. همود و لحال مثل الاعلا فی السماوات و الارض در بخشا داره که و لله المثل الاعلا. این مثل است که اینا بفهمند وگرنه آسان آسان تر یعنی چی؟ اونگاه دو تا نمونه در قرآن کریم ذکر میکنند تا ثابت بشه بد ساده ترین کار یک، سنگین ترین کار دو، همه علی سواست. ساده ترین کار تو عالم چیه؟ این سایه را کسی بخواد جمع بکنه. سایه را جمع بکنه یعنی چی؟ الان شما وقتی که راه میری آفتاب هست، شما یه شاخصی هستی، سایه هم داری. یه وقتی شما میخواد سایه تون رو جمع بکنید، حرکت بدید، جا به جا بکنید، برای شما معونه ای ندارد که یه بار دوش شما نیست. این به اندازه یک مثقال وزن ندارد. یه وقتی میگن آقا این خودکار رو شما ببر و بالاخره یه چه مثقالی وزن ندارد. یه وقتی میگن آقا سایه خودت ببر. خب شما که راه میری سایه به تبع شما میاد. اینطور نیست که بردن سایه برای شما یک معونه جدید باشد که نشستی سایه دارید، پا میشی سایه دارید، راه میری سایه دارید، این سایه تو منراتون میردید. جمع کردن سایه و امتداد سایه و زیرو کردن سایه و شرق غرب کردن سایه که بار زائلی نیست که. پس ساده ترین کار جابجا کردن سایه است. ذات اقدس اعلام فرمود که علم تر الی ربک که همت زل ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. اگر این یسیر در قبال عسیر باشد نه یسیر یعنی تدریجا. پس این سایه را ما به آسانی جمع کنیم. این ساده ترین کار. سنگین ترین کارم هشت اکبر است. هشت اکبر اینه که ان الاولین و الاخرین لمجموعه لا میقات و معلوم بساط آسمان و ارض و قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطویات و بیمینه. وقتی هشت اکبر رو هشت اکبر یعنی کل عالم رو به هم بزنه دوباره بسازه دیگه، از این کار سنگین‌تر که فرض نداره. سلسله جبال که نیست، تنها کره زمین هم سر زمین نیست که. فرمود خلقکم و ما تعلمون، را اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون. خیلی از چیزاست که هنوز با چشمان مسلمه بشر کشف نکرده. همه اینها رو خدا جمع بکنه دوباره میسازه. فرمود این ندارلته حشر علینا یسیر، دیگه از این کار مهمتر که فرضی نداره. هم جمع سایه برای خدا سهل یکسان، هم بازسازی و نوسازی کل عالم مجموع نفقته. فرض ندارد که چیزی قدرتش نامتناهی باشد، در برابر قدرت نامتناهی بعضی از کارها آسان، بعضی آسانتر. آسان و آسانتر فرض ندارد. تو علوم هم همینطوره. این چیه نیست که الان معارف دقیق را ذات اقدس را به دشواری بدونه، معارف متوسط را به آسانی بدونه، که اینطور نیست. هر دو را علی سوا میدونه. بنابراین این میشه مال مرحله چهارم، که اگر چون که برای فهموندن طبقه دوم و سوم مثلی ذکر میکنن، بعد میفهمد به این که به هوا احوان و علی، این اون اوحدی را که طبقه اولی هستن اونا میگه که ما این را برای فهموندن اینا گفتیم، وگرنه وله المثل و اعلا وصف اعلا مال اوست. او منزه از آن است که بعضی از کارها برای او آسان و بعضی از کارها برای او آسان‌تر باشد. پس از در قدرت معاد ممکن است بدون تردید، اما از در وقوع که حالا این ممکن است وقوع واقع می شود یا نه، همون یقینا واقع می شود. این همان است که حق لا ریب فیه. برهان بر ضرورت وقوع چند تاست تو قرآن کریم. یکیش اینه که اگر عالم به هدف نرسه، هر کسی هر چه کرد نبینه، که این کسی محصول کار خودش نبینه، یه وقتی کسی من عمری زحمت کشیدم چیزی بهره نبودم، خب بالاخره یه جواب بهره بده. اگر جهان به مقصد نرسد میشه یاوه، و آفریدگار این عالم خداست. فرمود ما کارمون یاوه نیست، بیهوده نیست. ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما الا بالحق. آنم به حق آفریده شده، یعنی هدفمند دیگه. اگر به هدف نرسد، هر کسی هر چه خواست بکند بکند، این میشه باطل. ما که آفریدیم عالم را هدفمند آفریدیم، هم به صورت قضیه سابقه نفی باطل میکند، ربنا ما خلقت هذا باطلا، هم به صورت قضیه موجبه فرمود که خلق السماوات و الارض را بنهاد بالحق. ابن عباس نقل میکند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر شب که برای نماز شب پا میشدن، اول ستاره های آسمان نگاه میکردن. این بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران که دارد ربنا ما خلقت هذا باطلا، این رو میخوندن بعد نماز شب میخوندن ربنا ما خلقت هذا باطلا. اگر آسمان زمین باشه و هر کی بیاد هر کار رو انجام بده، بالاخره کسی به مقصد نرسد، این میشه باطل یاوه. ما عالم یاوه خلق نکردیم، بلکه به حق آفریدیم. به حق آفریدیم یعنی اینا هدفمنده. سوره مبارکه صاد آیه 27 و 28 اینه، فرمود به ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. اینا که میگن انسان همین که مرد تمام میشود به زندگی، از گهواره شروع میشود تا گور، همین دیگر نمیدارن گور تازه بین راه است و اوائل راه. پس بنابراین این برهان اول که عالم باطل نیست، هدفمند است، برای همه موجودات مقصدی هست، الا الله تسیر الامور و مانند، هیچ کس نیست که مقصد نرسد. برهان دیگر این است که ذات اقدس اله حکیم است، ذات اقدس اله عادل است، خب اگر عادل است بالاخره بین ظالم و مظلوم بالاخره یه دادی باید باشد، یه عدلی باید باشد، یه محکمه‌ای باشد یا نه. این همه ظالم ها آمدند و ستم کردند و رفتند، این همه مظلوم ها آمدند و استقامت کردند و محرومانه مردند، بالاخره یه جای باید باشد دیگه. اگر معاذ الله معادی نباشد، حساب کتابی نباشد، عادل و ظالم یکسان خواهند بود، تقی و شقی یکسان خواهند بود. چرا؟ برای اینکه هر دو که مردن معلوم شدن لا میت فل اعدا، خب اونم که از بین رفته، اینم که از بین رفته، بعد از مرگم که خبری نیست. اینا که مثلا متاسفانه مادی فکر میکنن، مارکسیسمی فکر میکنن، تودهی فکر میکنن، اینا بعد بگن برای ما مراسم یاد بود، این یک وهمی بیش نیست. خب اینا که به زعم شما مردن معدوم شدن، چه اونا رو بسوزنن، چه برای یاد بود بگیرن، چه برای یاد بود نگیرن، فرق نمی کنن، چون معدوم احساسی ندارد، درکی ندارد. اگر کسی با مردن از ذهن برود و معدوم بشود، تجلیل توهین برای او یکسان است. خدا می فرماید اگر معاد نباشد، حساب کتاب نباشد، لازمش این است که انسان پرهیزکار با انسان بزهکار یکسان باشد. و ما هرگز این چنین نیستیم که پرهیزکار و بزهکار و یکسان قرار بدیم. آیه 28 همون سوره مرگساد این است که ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. خب اگر معاد نباشد، حساب کتابی نباشد، هر دو با مردن نابود بشوند، لازمش اینه که متقی و غیر متقی یکسان باشد، مؤمن و کافر یکسان باشد. در بخشهای دیگر همین استدلال به صورتهای دیگر بازگو شده است. این فرمان سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. سوره مبارکه جاسیه آیه 21 و 22 این است: ام حسب الذين اشترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. یعنی اینا یه جور با هم زندگی میکنن، بعدم میمیرند و نابود میشوند. همین اون کسی که مؤمن بود با اون که کافر بود با هم فرق نمیکنه. خب اگر معاد نباشد، حساب کتاب نباشد، نفرق نمیکنه. همون سا ما یحبونه و خلق الله السماوات والارض بالحق برای توی را کنو نفسه به ما کسبت و هم لا یظلمون. بنابراین این میشه برهان دوم برای اثبات معاد و ضرورت معاد. جمع‌بندی اینها در سوره مبارکه انشقاق از آیه 6 سوره انشقاق که یا الانسان انک کادون الی ربک کدحن فملاقی، همه به لقاء الله میرسن، منتها بعضی به لقای جمال الهی میرسن که روح و ریحان نصیبشون میشود، بعضی به لقای جلال و قهر الهی میرسن که در قیامت کور محشور میشود. اما همینا که به نحشره و یوم القیامت اعما، همینا فقط جهنم رو میبینن، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. این چینه که کور باشه آتش نبینه، که این کور از اولیا و انبیا و بهشت و صلحا و صدیقون اینا رو نمیده. در دنیا چی جور بود اینا؟ در دنیا هم جور بودی، در دنیا مسجد و مراکز و نمیدونم قبور شهدا و انقلاب و امام و اینا رو نمیدی، جای دیگر رو میدی، در قیامت هم به شهر ایزن. خب این همه مظاهر برکات در این کشور هست، این نمیبینه. چار جا فساد باشه اونجا رو میبینه. این طور نیست که این سوره مبارکه تاها دارد که ما یه ذره کور محشور میکنیم، اینا کور بلغور مطلق باشه، حد جهنم هم نبینه. اینا فقط بهشت و نعمتهای بهشت و انها عن ربهم یوم ایزن لمحجوبو. همین هایی که به نحشنه هم یوم القیامت اعما، همین هایی که انها عن ربهم یوم ایزن لمحجوبو، وقتی شعده رو میرن میگن ربنا افسر ما بسلام، با اونا میگن افسر نازا این سهر. خب در دنیا همین بود دیگه، این همه کتاب های مذهبی، مراکز مذهب، سخنرانی ها، آیات الهی، این همه برکات رو نمیبینه، جای چاد دیگه فساد اونو میبینه دیگه. همین معنی تو قیامت ظهور میکنه. پس یه برهان این است که چون نظام حق است بی هدف نیست. یکی این که ذات اقدس اله عادل است، باید که همگان به مقصد برسند، همون هیچ ظلمی در عالم نیست. در اینجا هم در آیات محل بحث هم فرمود به این که ما این کار کردیم تا این که اینها جزا داده بشن، لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط. اولا میدونیم ما معاد برای چی خلق کردیم؟ برای اینکه مؤمنین به مقصد برسن. اینا اون بقیهشون دستشون نمیرسه میفتن. ما اصلا اونا رو بر جهنم خلق نکردیم، ما همه رو بر بهشت خلق کردیم. لحن قرآن، مصاب و مسیر قرآن به کاملا فرق میکنه. نمیفهمد که لیجزی اینها را، لیعذب به اونها را. خب اصلا ما برای این کار خلق کردیم، ولی اونا نیامدن دیگه. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط. اما والذین کفروا لهم شراب من حمیم و عذاب الیم بما کانوا یکفرون. ایمان در باره قسط هم دو تا احتمال است. این بالقسط محواسته است برای صالحات یا عملوا الصالحات بالقسط به چون نزدیک اینه، یا نه محواسته است برای لیجزیه کما هو الحق. گرچه لیجزیه دور است از لفظ، ولی نزدیک است از معنا. لیجزی الله بالقسط، این دو مطلب. سوم اینی که خدا که عادل است، این عدل برای مؤمنان حد اقل است، برای کافران حد اکثر. بیان و زارکی او جزا میده نسبت به مؤمنان، حد اقل جزایی که میده عدل، از عدل پایین تر نمیاد یقینه. نسبت به کفار حد اکثر جزایی که میده عدله، از جزای عادلانه نمیگذر. یعنی چی؟ مؤمن اگر کار خوبی شد بالاخره پاداش خودش رو میده، دیگه من یعمل مثقال ذره خیرا جرم، این حد اقل بشه. اما من جابر حسنه فلو اشرم سالها هست، من جابر حسنه فلو خیر و منها هست، للذین احسن و حسن و زیاده هست، به ده آیه دیگه حد اقلش عدله که عد عمل پایین‌تر نمیاد. یعنی این مقدار جزایی که میده حد اقل، از این کمتر دیگه نیست. در باره کفار این مقدار کیفری که بخواد بده، این حد اکثر، از این بیشتر دیگه اونا عذاب نمی کنه. ممکن نیست بشه دیگه رو کنه. لا ظلم من یوم گذشتتی که ما یزم ربک احد. مثل های بعضی هم از این جزا هم وفاقا در قرآن یه جا ذکر شد، اونه مخصوص کفار هست. فرمود این که ما جزایمون کیف عمله، برابر عمله، مطابق عمله، موافق عمله، این مال تبهکاران هست. فهنه در باره مؤمنان که به لذین احسن و حسن و زیاده، زیاده چی جوره؟ یه سلسله زیاده هایی که بالاخره ما میفهمیم، بزرگتر از ما میفهمند، بزرگتر از ما میفهمند و از خدا میفهمند. یه سلسله زیاده است که اصلا ما نمیفهمیم که تو دعاها بخواهیم، چون امنیه درخواست عدیه برابر با معرفت و ادراکه. اگه کسی ادراکش محدود باشه تا همون اندازه آرزو داره، اگر یه چیزی رو نفهمه اونجا هیته امنیه و آرزو و دعای امنی. الان شما هیچ دیدید که مثلا این کاتب محل این آرزو بکنه که ای کاش من نسخه خطی تهذیب مرحوم شیخ دوسری می‌داشتم؟ این در تمام مدت عمرش هم که آرزو می نداره. ای کاش که نسخه خطی فارابی رو می داشتم. یعنی تو این بادی ها نیست. یه سلسله نعمت ها تو بهشت است که ما درک نمی کنیم تا تا دعاها بفهمیم. فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، لهم ما یشاؤون فیها هر چه بخواهن هست. اما ولدینا مزید یه چیزایی هم هست که اصلا نمی کن من که درکش ندارن، نمی دونن که یه کتاب بخواهن. که اگر جناب صناعی مست می‌دارد و بزرگان این مست رو شعر می‌کنند، درش اینه میگه خیلی از چیزا که آدم باید به دنبالش بره تا پیداش کنه. اما جمال و جلال و شکوه و عظمت خدا اینه که تا نبینی به دنبالش نمیری.
همه چیز را تا نجویی نیابی، اما رخ یار را تا نیابی نجویی. خیلی چیزا که آدم تا نبینه آرزوش هم نمی کنه. هر چه دعا مناجات شعبانی بلند هم باشه، بلکه آدم از این چیزی رو نمی فهمه چی بخواد. همون یه چیزی سر نعمت های پیش ماست، از چیزی رو نمی فهمی. و از اونجا که می فهمه که چیز منطقه مشیت شما لهم ما یشاؤون فیها. انسان چند از مشیت داره؟ همین مثال ساده که ذکر کردیم، آیا هیچ دامداری در تمام مدت عمرش آرزو میکنه ای کاش من نسخه خطی تهذیب من شیخ دوسی میشدم؟ آرزوش نمیاد. فمود و لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزیدون. اون دیگه آدم نمیفهمه که چیه تا بخواد، نه اجمالا میفهمه نه تفسیرا میفهمه. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین فتحسر. این بلقیس به درجاتیست نسبت مؤمنان حد اقل، یعنی از این پایین‌تر نمیاد. نسبت به کفار حد اکثر، از این بالاتر نمیره. و جزاء وفاقا یه جای قرآن ذکر شده، اونم مخصوص کفاره، یعنی جزاء مطابق عمل اینهاست، یعنی مفهوم هم دارد، یعنی بیش از عمل نیست، نه کمتر از عمل نمیشه. چون فرمود ما اصابكم مصیبت فی ما کسر ایدیکم و یعفن کثیره، این یا من یقبل یتیه و یعفن کثیره، من همین آیه گرفته شده. این بیان حد اکثر است نه ضرورت که حتما جزا باید وفاق عمل باشه، نه و یعفن کثیره. فتحسره چین جزا هم وفاقا مال کفار اولا به نظر به حد اکثر ثانیا و عفی الهی هم انشاءالله شامل همه قواتب و سالسا. والحمد لله رب العالمین.